بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به این بود که همه موجودات اینها حشر به سوی حق تبارک و تعالی و تقدس دارند. شش طبقه ایشون برای ممکنات و موجودات ذکر فرمودن و یک بیان اجمالی و کلی هم برای اثبات حشر همه این طبقات الی الله تعالی داشتن. حالا نوبت رسیده به بیان تفصیلی که یکی یکی برهان اقامه بکنن برای اثبات حشر هر کدام از این طبقات ششگانه. حالا اولین طبقه عقول بودن. مفارقات عقلیه که مظاهر علم حق تبارک و تعالی هستند. عقول اینها وجود پیدا میکنن کامل و محشور الالله. اینجوری نیستش که اول وجودشون ناقص باشه و محشور الالله نباشد و بعدن کامل بشن و حشر الالله پیدا بکنن. نه، اینها وجدت کاملتن محشورتن. حالا ایشان در بیان تفصیلی برای اثبات حشر این طبقه یعنی عقول 5 برهان اقامه فرمودن که نتیجه اون براهین عبارت است از این که عقول حشر الالله دارن، محشورن. قبل از آنی که شروع بفرماین اون براهین پنجگانه را، یه مقدمه کوتاهی دارن و اون اینه که کرارن نظر صدر المتعلهین قدس سره راجع به عقول در این کتاب مطرح شده که ایشان عقول را از سقع ربوبی می دونن به خاطر تجردی که از ماده و عوارض ماده دارن. اینها را جزء ماسوا حساب نمی کنن چون احکام سواییت بیشتر دائر مدار ماده و عوارض ماده هست و اینها مجرد از ماده و عوارض ماده هستند. لذا می‌فرمایند که عقول اینها وجودشون مستهلک و فانی در وجود حق تبارک و تعالی است و اینها باقی به بقای الهی هستند، باقی به بقاء الله هستند و اینها رجوع الالله دارند، راجع الالله هستند. خب این مقدمه کوتاهی است که قبل از آغاز براهین راجع به عقول ایشان ذکر می‌فرمایند و بعد وارد میشن در براهین پنجگانه که برهان اول اینه. یه دیدگاهی و نظریه‌ای شیخ الاشراق راجع به عقول و نفوس داره. یه جمله معروفی داره که النفوس و ما فوقها انیات صرفه. نفوس و ما فوقشون که عقول باشن اینها وجود صرفن، یعنی ماهیت ندارن. این رو شیخ الاشراق فرموده. صدر المتعلهین قدس سرو در مواضعی از این کتاب بر اساس همین دیدگاه مشی فرمودن، یعنی ایشون هم به تبع شیخ الاشراق قبول کردن. ولیکن چنان که استاد فقید رضوان الله علیه از استادشون علامه طباطبایی قدس سره نقل فرمودن و تا حالا شاید چندین بار هم ما این رو عرض کردیم، این مطلب برهانی نیست و اگر وجود محدود شد بدون ماهیت نمیتونه باشه. وجود ممکن محدوده، نامحدود که نیست، غیر محدود که نیست، وجود واجب که نیست، و اگر محدود شد خب از حدش ماهیت انتزاع میشه، نمیشه که ماهیت نداشته باشه. خب حالا در این حال اینی که از علامه قدس سره نقل شده و در حاشیه کتاب هم استاد فقید مرقوم فرمودن به نقل از علامه طباطبایی اینه. بنابراین مقصود از این که نفوس و عقول ماهیت ندارن این است که احکام ماهیت در اونها مغلوبه و احکام وجود غالبه، برخلاف مادیات، موجودات مادی که برعکس احکام وجود در اونها مغلوبه و احکام ماهیت غالبه. چون حالا در همین صفحه‌ای که هستیم، یعنی در همین برهان اول یا برهان دوم که حالا مطرح خواهیم کرد، خب فرمایشاتی دارن خود صدرالمتعلهین که از اون فرمایشات استفاده ماهیت میشه برای عقول. پس ایشون هم نباید مقصودشون این باشه که به طور کلی اینا اصلا ماهیت ندارن. نه، اینها ماهیت دارن، چون ممکن الوجودن، ممکن بدون ماهیت نمیشه، ولیکن وجودشون غالب بر ماهیتشونه، چون آخه اونها مجردن از ماده و عوارض ماده. خب حالا ایشون در برهان اول میفرمایند که عقول اینها وجودات محضه هستند، ماهیت ندارن، به همین معنایی که عرض کردیم. یعنی حکم ماهیت، اثر ماهیت در اونها مغلوبه و مغهوره، اثر وجود و حکم وجود غالبه. خب وقتی که عقول شدن وجودات، یعنی ماهیت کنار رفت، حساب عقول شد حساب وجود، حساب وجودات، با توجه به این که وجود حقیقت واحده مشککه هست، یعنی دارای مراتب و به تعبیر ادق و عرفانی دارای مظاهر بود. ببینید، از یک طرف حساب عقول شد حساب وجود، حساب وجودات، اینا یه وجوداتی هستن. از طرف دیگر وجود حقیقت واحده مشککه است، یه حقیقت که به تعبیر فلسفی بر اساس دیدگاه فلسفی مراتبی داره که تشکیک در مراتبه، و بنابر دیدگاه اصح عرفانی مظاهری داره، تشکیک در مظاهره. بنابراین تفاوت بین عقول و واجب به تمام و نقص میشه، و تفاوت بین خودشون هم به شدت و ضعف میشه. البته حالا این تمام و نقص یا شدت و ضعف اینا با هم فرقی نداره، تفنن در تعبیر، اختلاف در تعبیره، ولو نه اینکه دو چیز باشه. هم تفاوت عقول با واجب تبارک و تعالی به تمام نقص میشه، یعنی وجودات عقول میشه وجودات ناقصه، وجود واجب تبارک و تعالی میشه وجود تام، و تفاوت بین خود عقول هم به شدت و ضعف میشه. مثلا وجود عقل اول شدیدتر است از وجود عقل دوم، و وجود عقل دوم ضعیفتر است از وجود عقل اول. این نتیجه همون دوتا مطلبه، یکی اینکه عقول وجوداتن، یکی هم اینکه وجود حقیقت واحده مشککه است، مراتبی داره یا مظاهری داره. وقتی این طور شد، عقول اتصال معنوی با واجب پیدا می کند. اتصال معنوی در مقابل اتصال مادی و جسمانی. از قبیل اتصال وجه به ذی‌الوجه، اتصال معنوی از قبیل اتصال وجه به ذی‌الوجه پیدا می کند. از قبیل اتصال مظهر به ظاهر، از قبیل اتصال رقیقه به حقیقت. چون وجود واجب میشه حقیقت برای وجودات عقول و وجودات عقول میشن رقیقه برای وجود واجب، که رقیقه یعنی مرتبه نازله، مرتبه ضعیفه، و حقیقت یعنی مرتبه کامله، مرتبه تامه. بنابراین وجودات عقول جدای از وجود واجب نمیشه. وقتی که اتصال معنوی به وجود واجب داشتن از قبیل اتصال وجه به ذی‌الوجه، دیگه وجودشون یه تافته جدا بافته از وجود واجب نخواهد بود. معزول الوجود و معزولت الهویه از وجود واجب و هویت واجب نیستند. این معناش اینه که اینها محشورن با واجب، یعنی وجودشون محشور با وجود واجبه. و نسبت دادن وجود عقول به واجب سزاوارتره تا نسبت دادن وجود به خودشون. چرا؟ چون وجود واجب مرتبه کامله و تامه هست، و چون مرتبه تامه و کامله وجود اونهاست، حقیقت وجود اونهاست و وجود اونها رقیقه وجود واجبه. بله؟ بله، در ماده، در همه موجودات همینه، منتها نکته همون است که در اونها احکام ماهیت مغلوبه. لذا دیگه این بیان رو شما نمیتونید در مورد مادیات بیارید، به خاطر همون غلبه احکام ماهیت. توجه میکنید؟ یعنی اول باید ماهیت کمرنگ بشه. خب در مادیات نمیشه ماهیت کمرنگ بشه، نه تنها ماهیت که ماده و عوارض ماده هم هست، و اینها مدار احکام سواییت هم. لذا اون مقدمه رو اول صدر المتعلهین قبل از آغاز براهین فرمودن که اصلا عقول از سقع ربوبی هن. اینا اصلا جزء ما سوا به حساب نمیان، اینا وجودشون فانیه در وجود حق تبارک و تعالی است. اینا باقی هن به بقاء الله، اینا راجع به حق هن، رجوع به حق تبارک و تعالی دارن، و از اصل وجودشون هم این طوری هن. نه ای که از اول حشر و رجوع نداشته باشن و بعدن پیدا بکنن، چنان که عرض کردیم. و الا بله، این مطالب در همه ممکنات ساری و جاریه، منتها خب اونجا احکام ماهیت غالبه، نمیشه این برهان رو برای مثلا همه موجودات اقامه کرد و نتیجه گرفت که پس همه موجودات اینا حشر الالله دارن، اون حشری که عقول دارن. چنانکه حشر و عقول بدون واسطه است. توجه میکنید؟ یعنی این طبقاتی هم که حالا دیروز بیان شد که همه اینها حشر الالله دارن، اینجوری نیست که حشر همه بدون واسطه و مستقیم باشه. این برهان اول. بله دیگه، اصلا در اصل وجود دیگه اصلا یعنی انا لله و انا الیه راجعون، ما انا لله و انا الیه راجعون. اونها کما بدعکم تعودونشون یکیه، توجه میکنید؟ یعنی انا لله و انا الیه راجعونشون در یه مرحله هست، در یه مرتبه هست با همه. این برهان اول. برهان دومی که ایشان اقامه می‌فرمایند، این است که برای اینکه عقول حشر الالله دارن، قاعده امکان اشرف اقتضا می‌کند که بین عقل اول و واجب و بین عقل دوم با عقل اول و بین عقل سوم با عقل دوم، همینطور تا آخر، یعنی تا آخر وجودات و عقول، اینها اتصال معنوی به یکدیگر داشته باشن. اتصال معنوی یعنی ما اتصال وجه به ذوالوجه، اتصال مظهر به ظاهر، رقیقه به حقیقه. چون آخه اینم که علاوه بر اتصال بین عقل اول و واجب، سخن از اتصال عقول به یکدیگر هم مطرح میشه، چون هر عقل مادونی مظهر عقل مافوق خودش هست، یعنی وجه اوست. این رو قاعده امکان اشرف اقتضا میکنه که بین عقل اول با واجب و عقل دوم با عقل اول و همینطور اتصال معنوی باشه، اتصال باشه. و همین اتصال میشه معاد عقول، میشه حشرشون. یعنی اگر اتصال اثبات شد، ثابت شد، دیگه حشرشون ثابت میشه. و داستان عقول، اینا همه به اقتضای همون قاعده امکان اشرف، برهان امکان اشرف، که حالا توضیح خواهیم داد که چطور برهان امکان اشرف این اقتضا رو میکنه، و مسئله عقول و داستان عقول و ماجرای عقول به این گونه هست که عقل یک ذات واحد و حقیقت واحده هست، یه وجود واحد به طور کلی ها. عقل حقیقت واحد است، ذات واحد است، وجود واحد. که اون ذات واجب، که اون ذات واحد، حقیقت واحده، وجه و مظهر ذات حق تبارک و تعالی و وجود حق تبارک و تعالی است. او وقت خود این حقیقت واحده و ذات واحد که عقل باشه، مراتب داره. از قبیل عقل اول و عقل دوم و عقل سوم و به جایی هم ختم نمیشه. این که مشائین عقول عشره میگن و عدد عقول رو منحصر در ده تا میدونن، نه، غیر متناهی است. اینجوری نیستش که به عدد خاصی و به عدد معینی منتهی بشه و ختم بشه. اون وقت این مراتبی که حقیقت واحده عقل داره از قبیل عقل اول دوم، اینا تفاوتشون به شدت و ضعف، یعنی مثلا عقل اول شدیدتر از عقل دوم، عقل دوم ضعیفتر از اوست و همینطور. اون وقت اون حقیقت واحده و ذات واحده یک جنبه عالیه‌ای درش هست که به لحاظ اون جنبه عالیه غیر متناهی در شدت وجود، یعنی همون حقیقت واحده ای که عقل باشه، این دو تا جنبه داره، یه جنبه برتر که به لحاظ جنبه برتر غیر متناهی است در شدت وجود. اون جنبه برتر چیه؟ اون جنبه برتر جنبه وجه بودنشه و مظهر بودنشه برای ذات واجب، برای وجود واجب. یک جنبه دیگری هم اون حقیقت واحده که عقل باشه داره که به لحاظ اون جنبه دیگر متناهی است در شدت وجود، اما غیر متناهی است به لحاظ مده و عدد، مده و عده، به لحاظ زمان و عدد. اون جنبه دیگر چیه؟ اون جنبه دیگر جنبه مراتب داشتنه، جنبه مراتبی است که داره. اون حقیقت واحده عقل که وجه واجبه و مظهر واجبه، اون جنبه دیگرش اینه که مراتبی داره از قبیل عقل اول دوم. این مراتب دیگه اینجوری نیستش که وجودشون نامحدود باشه. این یکی از همون جاهایی که استفاده میشه که ماهیت دارن اینا، ولیکن احکام ماهیت در عقول مغلوب. چه عیب داره؟ حالا عرض میکنم که اون، حالا اون که حرفیست که مشایین هم میزنن، چون آخه الان حالا مشکلش مطرح میشه، یعنی توضیح داده خواهد شد. این نظر صدر المتعلهینه در قبال مشهور. حالا اون که اون حرف طبق نظر مشهور مشایین که میگن، حالا دیگه با اون باید حساب کرد که آیا جفت و جور میشه یا نه، چون آخه در توضیح این که چطور قاعده امکان اشرف این اقتضا رو داره، حالا عرض خواهیم کرد. آخه مشکلی در اینجا صدر المتعلین باش برخورد کردن که مرحوم حاجی در تعلیقم فرمودن که صدر المتعلین در ربوبیات، در مباحث مربوط به واجب، در اونجا این رو مطرح کردن، یعنی قاعده امکان اشرف صدر المتعلهین رو با یک مشکلی روبرو کرده که برای حل اون مشکلیشون این رو قائل شدن، همین داستانی که راجب عقول گفتیم. این مراتب اینا هر کدام به لحاظ شدت وجود متناهی هن، ولیکن این مراتب به لحاظ مدت و عدد غیر متناهی. لذا عرض کردیم که به عدد خاصی منتهی نمیشه و ختم نمیشه، اونجوری که مشائین عقول رو در ده تا در عدد ده منحصر کردن. اون وقت این مراتب که عقول باشن اینها میشن درجات، شؤون و مظاهر وجود حق، چنان که قرآن کریم میفرماید رفیع الدرجات ذو العرش. رفیع الدرجات یعنی خداوند درجات والایی داره، یعنی شؤون، شؤون والای خداوند همین مراتب عقول هست، که مثلا عقل اول خودش یه مرتبه است، عقل دوم باز یه مرتبه و همینطور. رفیع الدرجات ذو العرش که عرش وجود، سلطنت وجود، صاحبش حق تبارک و تعالی است. لذا این مراتب میشن درجات و شؤون و مظاهر الهی، وجود حق تبارک و تعالی، ربوبی. خب حالا دیگه اگر اتصال ثابت شد هشرم ثابت میشه، فقط میمونه یک مطلب که چطور قاعده امکان اشرف چنین اقتضایی رو داره. یعنی اقتضا داره که وجود عقل اول پیوسته و اتصال به وجود واجب داشته باشه، عقل دوم به عقل اول و هاکزا. به خاطری که اگر بین عقل اول و وجود واجب اتصال نباشه، لازم میاد حصر غیر متناهی بین حاصرین که محاله، لازم میاد غیر متناهی محصور بین دو طرف بشه، بین حاصرین بشه. چجوری؟ به خاطر اینکه اگر وجود عقل اول به وجود واجب پیوسته نباشه، اتصال نداشته باشه، خب یک وجودی اشرف از وجود عقل اول بین عقل اول و واجب فرض میشه و به مقتضای قاعده امکان اشرف باید وجود داشته باشه، چون قاعده امکان اشرف میگه که ممکنه اشرف قبل از ممکنه اخص باید وجود داشته باشه. باز همینطور بین اون عقلی که بالاتر از عقل اول فرض میشه و واجب، باز یک ممکنه اشرفی، یه عقل اشرفی فرض میشه، باز به مقتضای قاعده امکان اشرف اونم باید وجود داشته باشه و همینطور به جایی هم ختم نمیشه. وقت لازم میاد که عقول غیر متناهی بین حاصرینی که عقل اول و وجود واجبه محصور باشه، و حال اون که حصر غیر متناهی بین حاصرین محاله، چون مستلزم اجتماع نقیزه اینه دیگه که غیر متناهی هم غیر متناهی باشه چون فرض شده غیر متناهی، هم نباشه چون محصور بین حاصرین. اینم برهان دومی که ایشون بر حشر عقول اقامه می‌فرمایند. حالا اینا برای که مطالب از ذهن نره عبارت رو تطبیق کنیم، اگر رسیدیم وارد بشیم در برهان سوم. حالا عرض می‌کنم که ملائکه مهیمین اونا باز داستانی داره که مثلا اونا رو در عرض عقل اول می‌دونن، توجه می‌کنم اون در عرض عقل، خب دیگه اون دیگه باید جای خودش بحث بشه و با خودشون، یعنی اونا رو ملائکه مهیمین رو واسطه تسطیر ایجاد این سطور و نمیدونم کلمات وجودی نمیدونن، واسطه ایجاد موجودات نمیدونن، چون آخه میگن که اونا اصلا خبر ندارن که عالمی و آدمی اصلا ایجاد شده. حالا دیگه میگم اگر در عرض عقل اول باشن معلوم نیست دیگه، معلوم نیست. خب این که اونا مأمور به سجده آدم نبودن به خاطر همون هیمان و حیرتی است که داشتن که تکلیف متوجه نمی شده بشون. و اما البیان و تفصیلیو فل نوردهو فی دعاویه، اما بیان تفصیلی و تک تک برای اثبات هر یک، حشر هر یک از اون طبقات ششگانه، فلنورد و فی دعاویه، خب اینو ما باید در ضمن شش تا دعوا مطرح بکنیم دیگه، هر طبقه یک ادعا. الدعوه الاولى فی حشر العقول الخالصه الى الله تعالی، ادعای اول راجع به حشر عقول محضه که خالص از ماده و عوارض ماده هستن، حشر الى اللهشون که همون طبقه اولا باشن. قد سبق مرارن انها مستهلکت الهویات فی هویته تعالی، این همون مقدمه کوتاه یه سطری که حالا قبل از آغاز براهین پنجگانه برای اثبات این دعوای اولا می فرماید. کرارن در این کتاب گذشته که عقول اینا از سقع ربوبی هن، اینا از ماسوا محسوب نمیشن، اینا وجوداتشون فانی و مستهلک در وجود حق. و انها باقیتون به بقای الله راجعتون الیه، اینا باقی به بقای حقن، یعنی اصلا از سوق ربوبی، از ناحیه ربوبی حساب میشن و راجع به حقن، محشور با حقن، رجوع دارن. خب ولنوزه ذالکه به ذکر وجوه من البراهی، حالا ما همین حشر عقول رو باید با پنج تا برهان توضیح بدیم. الاول، برهان اول، ان هویاتها وجوداتون صرفتون و انیاتون محضتون لا یشوبها عدمون و انوارون خالصتون لا یخالطها ظلمتون. وجودات عقول اینا وجودات صرفه، وجودات محض، اینا مخلوط با عدم نیست، اینا نور وجودشون خالصه و آمیخته با ظلمت و تاریکی نیست، که عرض کردم مقصود اینه که احکام ماهیت در اونها مقلوبه، نه اینکه ماهیت ندارن. خب وقتی که اینا شدن وجود، با توجه به اینکه وجود حقیقت واحده مشکک است، مراتبی داره یا مظاهری داره، و انما تفاوت بینها و بین نور الانوار به نقص و تمام، تفاوت بین عقول و واجب به نقص و تمام میشه، که وجود اینا ناقص اون، خب همین ناقص که دارن میگن یعنی ماهیت دارن دیگه، نمیشه که ناقص باشه ماهیت نداشته باشه، لذا مقصود اینه که احکام ماهیت مقلوبه، نه اینکه ماهیت نداره. و کذا بین بعضها مع بعضن لیس الا به شدت و ضعف، همچنین تفاوت بین خود عقولم باز به همون تمام و نقص و شدت و ضعفه. خب و متا کانت کذالک، هرگاه تفاوت بین عقول و واجب اینجوری شد، کان لها اتصال معنوی ولم تکن معزولت الهویات عن الهویت الالهیه، عقول اتصال معنوی نه مادی و جسمانی با وجود حق خواهند داشت، از قبیل اتصال وجه به ذی‌الوجه، مظهر به ظاهر، رقیقه به حقیقت، مرتبه ناقص به مرتبه کامل و تام، غیر مستقل به مستقل. یعنی چه؟ یعنی ولم تکن معزولت الهویات عن الهویت الاله، یعنی وجود اینها یک تافته جدا بافته از وجود واجب نخواهد بود. اتصال اینه دیگه، که میشه که مظهر بدون ظاهر، یعنی قائم به او نباشه نمیشه، اتکای به او نداشته باشه، پس این میشه حشر. پس اینا محشورن با واجب. ولعن تمام الشیء هو بالحقیقه ذلک الشیء و احق به منه. چرا اینا اتصال دارن؟ یکی این که گفتیم چون تفاوتشون به نقص و تمامه، یکی هم این بیان که تمام شی یعنی مرتبه تامه و کامله عرض میکنم وجود که وجود واجب باشه، هو بالحقیقه ذلک الشی، حقیقت اون شی رو که حالا در اینجا عقول باشن تشکیل میده، این میشه رقیقه اون. و احق به منه و سزاوارتر به شی از خودشه. یعنی اگر ما وجود ناقص رو به وجود تام و کامل نسبت بدیم، سزاوارتره تا به خودش نسبت بدیم، چون اون اگر پشت اینو خالی بکنه این نیست، این اتکاء به او داره، این متقوم به اوست، این قیام به او داره. خب این برهان اول که عقول محشورن. البرهان الثانی ان قاعدت امکان الاشرف یقتضی ان یکون بین المبدا الاول و ما فرض اقرب الموجودات الیه اتصال معنوی. قاعده امکان اشرف که باعث اثبات میشه وجود عقول، اقتضا میکند که بین مبدا اول تبارک و تعالی و اون موجودی که نزدیکترین موجودات به او فرض میشه که عقل اول باشه، اتصال معنوی، اتصال معنوی باشه، از قبیل همون اتصال مظهر به ظاهر، رقیقه به حقیقت، وجه به ذوالوجه. و کذا بین الموجود و ما یتلوه، این الف لام الموجود الف لام عهده، یعنی همین موجودی که فرض شد اقرب موجودات به واجبه، و همچنین بین همین موجودی که اقرب موجودات به واجب بود که عقل اول باشه و ما یتلوه و موجود بعد از اون که عقل دوم باشه، اینا همه خود عقول هم باید اتصال به یکدیگر داشته باشن. و ها کذا الى آخر الانیات المحضه و الانوار الصرفه، تا آخر عقول که وجود محضن و نور صرفن، وجود صرفن یعنی احکام ماهیت درشون مغلوب. و نتیجه این میشه، داستان این میشه در مورد عقول، فیکون الکل کأنه ذات واحدتون لها اتصال واحد متفاوتة المراتب فی شدت الاشراق و کمالیت الوجود. فیکون الکل یعنی همه عقول، کأنه حکیم اینجوری میگه، عارف دیگه کأنه نمیگه، او میگه ذات واحدتون. باز استاد فقید رضوان الله تعالی علیه از استادشون مرحوم علامه طباطبایی که موقعی که اینجا رو تدریس می‌فرمودن نقل فرمودن، فرمودن که این کأنه این قول حکیمه و علتش هم اینه که حکیم با مفهوم سر و کار داره و مفهوم حاکی از مصداقه. ببینید مفهوم عقل یک حقیقت نیست، مفهوم عقل اون مصداقش واقعش یه حقیقته، توجه میکنه ولی نه که مفهوم یه حقیقت باشه. لذا این قول حکیمه که میگه که انه، ولی عارف چون واقع براش کشف میشه او دیگه که انه نمیگه، او واقع رو میبینه، او میگه عقل ذاتون واحدتون، چون دیگه او در محیط مفاهیم که بحث نمی کنه، او در محیط حقایق و مصادیق بحث می کنه. خب فیکون الکل که انه ذات واحدت، یعنی همه عقول عقل این یه حقیقت واحده، یه وجود واحده که وجه واجبه، که لها اتصال واحد، که یه اتصالم یعنی یه وجود واحد متصل پیوسته. منتها مراتبی داره که متفاوتت المراتب، مراتبش هم این عقل اول و دوم تا آخر، که اینا تفاوتشون در شدت و ضعف و کمال و نقص، در شدت وجود و کمال وجود و ضعف وجود و نقص وجوده، که وجود عقل اول شدیدتر و کاملتر از عقل دوم، اون ناقصتر و ضعیفتر و همینطور. و لها جنبتون عالیتون غیر متناهیتون فشده، اون ذات واحده که عقل باشه اون دو تا جنبه داره، یه جنبه برتر که عبارت هست از این که وجه واجبه، از این جنبه غیر متناهیه در شدت وجود، یعنی چون آخه وجه غیر متناهی میشه غیر متناهی، وجه غیر متناهی میشه غیر متناهی، این غیر متناهی در شدت وجوده. اما و جنبتون اخرى، عقل که ذات واحده باشه یه جنبه دیگری هم داره، جنبه مراتب داشتنشه، که عقل اول یه مرتبه شه، عقل دوم یه مرتبه شه، از این جنبه متناهیتون فشده. اینجوری نیست که عقل اول غیر متناهی باشه، نه، متناهی ماهیت داره، توجه میکنید، عقل اول ماهیت داره، اما اون وجود، چون آخه وجود این عقل اول همون ذات واحده است، وجود که دیگه ماهیت نداره، اما این موجودی که عقل اول باشه که با اون وجود موجود شده، این ماهیت داره، این متناهی در شدته. ما عدم تناهی ها فی المدت والعده، اما باز از همین جنبه، یعنی مراتب به لحاظ مدت و عدد غیر متناهی هست، اینجوری نیست که به ده تا ختم بشن. خب حالا توضیح این که چطور آخه قاعده امکان اشرف این رو اقتضا میکنه، و ذالک لانه لو لم یکن بینها هازل اتصالو یلزم و انحصار و غیر المتناهی بین حاصرین کما بیناه. توضیحش هم اینه که اگر بین عقل اول و واجب و خود و عقول اتصال نباشه، لازم میاد بر اساس همون قاعده امکان اشرف انحصار غیر متناهی بین دوتا حاصر که محاله، کما بیناه در ربوبیات، در مباحث مربوط به واجب، که اونجا صدر المتعلین فرموده که من یک شبهه‌ای در قاعده امکان اشرف برام پیش آمده، و همین که حصر غیر متناهی، و برای حل اون شبهه ایشون قائل شده که نه، عقل یه حقیقته و مراتبی داره که به لحاظ مده و عده غیر متناهی هستن. ولا مخلصه الا بکونها من مراتب الالهیه و درجات ربوبیه، رهایی از این حصر غیر متناهی بین حاصرین از این اشکال نیست، مگر به این که بگیم که عقول اینا از مراتب وجود حق و درجات وجود رب و شؤون و مظاهر اون هستن، یعنی بگیم اینا یه حقیقتن که وجه واجبه، این حقیقت مراتب داره که این مراتب همه میشن دیگه شؤون واجب، مظاهر واجب، کما اشیر الیه به قوله تعالی، چنان که در آیه شریفه به این مطلب اشاره شده که رفیع الدرجات، یعنی خداوند درجات و شؤون والایی داره که درجات و شؤون والاش همین عقولن، ذوالعرش، خداوند صاحب تخت وجود، سلطنت وجود هست. فهیه واصلتون الیه راجعتون الی ذاته. پس بنابراین عقل عقل یه وجوده، این مراتبی داره، یه مرتبهش عقل اوله. یه چی؟ فرقی نمیکنه دیگه، همون میشه دیگه. چرا دیگه؟ همه عقول، چون بالاخره اینا مراتب همون وجهن دیگه، مراتب همون وجه میشن، وجه خودشون دیگه میشن مظهر، مراتب همون مظهرن. اون مظهر یه مرتبه نداره. فهیه واصلتون الیه راجعتون الی ذاته، پس عقول اینا وصل به حقن، اینا رجوع به ذات حق دارن، یعنی محشور با حقن. و صلی الله علیه.